أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و دعاه و خیره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. فضای نورانی ارتباط با امام حسین علیه السلام است. تعبیر امام عارفمون، امام مجاهدمون، امام عالم و فقیهمون، ما هرچی داریم از محرم و صفر داریم. برای کسی که علاقه به نجات دارد، زمینه اتصال به کشتی نجات در این دو ماه بیشتر و بهتر از ایام دیگر است. و اینکه نجات عالم به دست امام حسین علیه السلام امری است که می شود با تأمل به اون رسید و شاید رمز گفتار نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن حسین منی و انا من حسین. و اینکه حضرت صاحب ارواح نافدا وقتی تشریف میارن جلوه میکنن، طلوع میکنن و در اولین قدم ظهورشون خودشون رو معرفی میکنن، به امام حسین معرفی میکنه. الا یا اهل العالم، من پسر حسینی هستم که هم شهادتش رو میگه و هم تحمل آتشش رو میگه. و همینطور بر حسب روایت رایت حضرت صاحب ارواح نافدا یا لثارات الحسین. و این تعبیری که در زیارت عرشی عاشورا آمده، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، اینم باز جزء مؤیدات این مطلب است. و اما عمده یک جذب و انجذابی است که حاصل بشود. در این آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، خیلی دلپذیره و فهمش سهله. مخاطب مؤمن است، خدای متعال با غیر مؤمن سر و کاری نداره، خریدار مؤمنه. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا با مؤمن معامله میکنه. هدایتش هم مال مؤمنه، زیرا که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم من انفسهم یا رسولا من انفسهم. پیغمبر برای همه عالم رحمتا للعالمین است، قرآنش هم خدا للناس است، ولی خدا می فرماید لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم ان الله اشترى من المؤمنین. این هدایت که مثل خورشید بر عالم تابیده، این هدایت بصیرت میخواد. لا تعمل افسار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. کوری بصر کوری نیست، کوری بصیرت کوری هست. اشخاصی بودن که در تمام دوره حکومت پیغمبر خدا تعلیم و ارشاد و تربیت رسول اکرم با پیغمبر از نظر ظاهر همراه بودند، پای منبر پیغمبر مستمرن حضور داشتند، در اعزام به جبهه هم همراه رزمندگان بودند. چه اونهایی که در ظاهر بودند و بر حسب شواهد تاریخی فقط به عنوان این که ما رزمنده این بودند، ولی نه در هیچ جنگی مشرکی به دست اونها به درک باسر شده، نه در هیچ جنگی اینها آسیبی برشون وارد شده، فقط حضور داشتن. هر وقتم کار سخت می شد پا به فرار می گذاشتن. هم در جنگ احد فرار کردن و پیغمبر را تنها گذاشتن، در میان دشمن رها کردن و فرار کردن. هم در جنگ حنین هم همین جور بود. بعضی ها از ابتدا به خاطر مصالح دنیوی با پیغمبر تظاهر به همراهی کردن، ولی ظاهرا در نماز جماعت ها حضور داشتن، پای منبر ها حضور داشتن، در جبهه ها هم در لیست رزمنده ها اسمشون می آمد. بعضی هم نه، یه خورده قدم بالاتر بود، عرقی داشتن، غیرتی داشتن، عرضه ای داشتن، در جنگ ها خط شکن بودن مثل زبیر و همراه حضرت امیر از رفتن به سقیف استنکاف داشت، در خانه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین دفاع کرد، شمشیرش شکسته شد. اما در حقیقت وجودی سنخیتی نبود. اونی که ما رو با نوریان همراه میکنه اون سنخیت جذب و انجذاب باید تجانسی باشد تا انسان مجذوب یک کانون جذابی قرار بگیره. مغناطیس جنس خودش رو جذب میکنه، فلز رو جذب میکنه، همه چیز رو جذب نمیکنه. مغناطیس هدایت انبیاء علیهم السلام هم همینجوره. اونا سفره هدایت رو بر همه باز کردن، هیچ کسی هم مجبور نبوده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. ولی لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی من چی؟ یحیی من حی عن بینه. هیچ کم نگذاشتم، برای هیچ کی کم نگذاشتم، هم اعجازشون همه کس فهم بود. ابو جهل هم اعجاز پیغمبر رو دیده بود، ابو لهب هم دیده بود. اعجاز پیغمبر سری نبود، چه اعجازهای حسیشون و چه اعجاز علمی و ابعاد دیگری که در اعجازهای پیغمبر خدا هست. از نظر دلسوزی هم وجود نازنین پیغمبر خدا در اوج دلسوزی بودن. لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. این حقیقت عاطفه پیغمبر نسبت به نجات عموم بشر برای کفار، برای منافقین، وجود نازنین پیغمبر خدا با همه وجودشون اهتمام داشتن که اینا را با خدا آشتی بدن، با خدا آشنا کنن. اما ملاحظه می فرمایید قرآن کریم آیاتی که داره هم مسئله زیغ مطرحه، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، هم مسئله رین مطرحه، کلا بل ران علی قلوبهم و هم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، هم مسئله تبع مطرح است، تبع الله علی قلوبهم، و هم مسئله ختم مطرح، ختم الله علی قلوبهم. و یه عنوان کلی هم دارد که اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا. این آیه کریمه با توجه به این موانعی که میبینید توصیه میکند به تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، که اگر شما واقعا پرهیز از افکار پلید، تمایلات پلید، افعال آلوده و نجس نداشته باشید، این کون و مع صادقین شما خواهد لرزید، این واقع نخواهد شد. باید تقوا داشت ولی تقوا شرط لازم است، شرط کافی نیست. باید وقتی متقی شدید باید زیر پرچم باشید، باید تحت سرپرستی باشید، باید در پناه زندگی کنید، باید تو کشتی مستقر بشید، وگرنه تقوا به تنهایی کسی رو حفاظت نکرده. تقوا مجوز باریابی به حریم پاکانه. اما کونو مع الصادقین، این بودن با صادقین این بیمه میکنه تقوای شما رو. اگه تقوا نداشتید بار نمییابید، راه پیدا نمیکنید، وصل نمیشید. تقوا شما رو وصل میکنه. اما اگه مراقبت در بودن با اونها نباشه، تقوای شما هم زائل میشه، از بین میرود. لذا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. او بر شما ولایت داره، او بر وجود شما اشراف داره، احاطه داره، نفوذ داره. باید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله، دل به او بدید، تقوا داشته باشید. ولی پرچم رو قبول نداشته باشید، پرچمدار نداشته باشید، خدا بهتون نور نمیده. اتقوا الله و آمنوا به رسوله یعتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. این کون مع الصادقین مراتبی داره. مرتبه اولش اینه که مواظب باشید جنستون خراب نشه، طینتتون تغییر نکنه. گرفتار مسخ باطنی نشید. انسان بمانید تا با انسان کامل ارتباطتون توجیه داشته باش. حیوان و انسان مناسبتی ندارن. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام. این کتاب هدایت برای ناس هست. ناس همان متقین هستند. غیر متقین مردم نیست، آدم نیست. وجود باطنیش یه موجود دیگری است که در قیامت مشخص میشه و اذا الوحوش و حشرت. اینا کسانی هستند که اینجا بهره ای از انسانیت نبردن، سنخیتی پیدا نکردن. لذا مراقبت بر سلامت طینت، فطرت، جبلت و امور باطنی شرط بودن با این هاست. اگر سنخیت بود شما نخواهیدم میان سراغ شما. اگر گوهری در وجود شما باشه، ولو اینکه گرفتاری های عملی هم احیانا داشته باشید. ان الله یحب العبد و یبغض عمله. چه بسیار آدم هایی که در اثر غفلت کارایی میکنن که در شأن مؤمن نیست، در شأن موالی نیست. اما این کارها سطحیه، عمق وجودش چیز دیگه است. این به گناه خودش راضی نیست، از خود راضی نیست. این اهل استغفاره، اهل توبه است. از کارهای بدش ناراحته. گاهی هم شکوه میکنه. خدایا از دست خودم عاجزم. گاهی هم از دست خودش میناله، گریه میکنه. خدایا زورم به خودم نرسید. از خدا طلب ترحم میکنه. این ذاتش، جنسش، گوهرش تغییر نکرده. عوارضی است که محیط بر او تحمیل میکنه، رفیق بر او تحمیل میکنه، جاذبه های غریزی بر او تحمیل میکنه، اما گوهرش سالمه. یه همچه آدمایی رو حضرات معصومین علیهم السلام جذب میکنن. آدم خط تو گم نکنه، از خط خارج نشه، تو خط رکود پیدا بکنه یا طوفانهای او رو به عقب برانه. 10 قدم رفته 1 قدم ارتجاع کرده، یا 1 قدم رفته 10 قدم ارتجاع پیدا کرده، ولی تو خطه. این صعودش گرفتار رکود شده، یا صعودش گرفتار رجعت شده. تا تو خط، امید نجات براش هست. ولی وای به اون روزی که از خط خارج بشه. اگر از جاذبه خارج شد، از دایره جاذبه ولایت مطرود شد، میشه شیطان. اصلا وجودش شیطنت پیدا میکنه. اون وقت یه میگن اخرج فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. ملعون میشه، ملعون میشه. یکی از زمینه‌هایی که انسان از محدوده جذبه ولایت بیرون میشه و جزء مطرودین و ملعونین واقع میشه، مسئله ظلمه. لعنت الله علی الظالمین و اذن مؤذنون، که لعنت بر ظالمین. ایذاء پیغمبر، ایذاء اولیاء الهی از همین قبیل. دزاین زیارت عاشورا خودش کلاس خودسازی است. علاوه بر این که زیارت لازمه اجراء دستور خداست، قل ما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یکی از جلوه های روشن مودت زیارت ائمه، زیارت امامزاده ها و زیارت پیروان این هاست. جلوه محبت، ظهور محبت. اما علاوه بر این که ما به آیه عمل میکنیم، میخواییم بگیم دوست داریم، نمیگذاریم آوازه شما کم رنگ بشه، نمیگذاریم بازار محبت شما کساد بشه، نمیگذاریم تلقی بشه که شما طرفدار ندارید. ما همه کسمون و همه چیزمون برای شماست. ما شما رو رونق میدیم. و علاوه بر این که این جلوه عبودیت حق تعالی است، احترام به عبد خدا، احترام به خود خداست، تعظیم شعائر الهی است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقبل قلوب، این شعائر به قدری مهم است که اگر یک روزی بساط کعبه تعطیل بشود و کسی به اونجا اقبال نداشته باشه، بر حسب روایات خدا عذاب نازل میکنه و بر حکومت دینی لازم است اگر فقر مانع یا موانعی وجود داره که کعبه گرفتار کساد و رکود میشه، حکومت باید عده‌ای رو بسیج کند و بفرسته به اونجا. این جزء وظایف فقهی حکومت هاست. این تعظیم شعائر، پر رونق نگه داشتن جو توحید، جو عبودیت پروردگار متعال، این ریشه اش تقوایی است که در دل هست. صرف نظر از اینکه با همین چیزها دین محفوظ مونده، جلال اسلام، شکوه مسلمین در این امور تأمین می شود، زیارتنامه ها هم بعد معرفتی دارد، اسراری، رموزی، حقایقی در این زیارتنامه ها و دعاها هست که جای دیگه پیدا نمی شه، و هم برای سالک بهترین تغذیه روح، بهترین توشه راه. این زیارت عاشورا که انشاءالله دوستان عزیز ما از عاشورا شروع کردن، بعضی هم دوام دارن، کسی هم شروع نکرده از حالا شروع کنه، یک چله زیارت عاشورا رو داشته باشید انشاءالله. امام زمان خوشنود میشه، هر روز به امام حسین علیه السلام سلام میکنید در مراتب مختلفی که با هر زیارتی ارتقا پیدا میکنید. اینکه شبهای جمعه بر حسب روایتی که در کامل زیاره هست، خدا امام حسین رو زیارت میکنه، خیلی حیرت آوره. علاوه بر این که همه انبیا احساس نیاز کردن تا سر سفره امام حسین بیان و پذیرایی بشن، پس پروردگار عزیز اذن گرفتن، خدا هم با اینا اذن داد. این اذن گرفتن از خدا برای زیارت امام حسین علیه السلام نشون میده که حرم امام حسین خانه اسرار الهی است، از صابخونه باید اذن حاصل کرد. ملائکه نیمدن از بارگاه امام حسین به امام حسین میگن به ما اذن بده، از خدا اذن گرفتن. کما اینکه خود ماها در حرم ائمه معصومین اول میگیم به اذن الله و بعد میگیم به اذن رسولهی، اول از خدا اذن میگیریم. اینجا حرم خداست، اینجا بارگاه حق تعالی است، اینجا خانه حق است، اینجا جلوه حقیقت است. انبیا همشون بدون استثناء، تمام انبیا خود را محتاج دیدن که با امام حسین وصل بشن و از صابخونه اذن گرفتن، خدا هم به اینا اذن داد که اینها به زیارت امام حسین نائل بشن. این جای خودش قابل توجیهه، ولی خدا خودش شبهای جمعه خود امام حسین رو زیارت میکنه. اش دقت کردید یعنی چی؟ خدا امام حسین رو زیارت میکنه. خدا تجلیاتی داره، هرچی شما حجابتون کم بشه خدا در شما تجلی بیشتری خواهد داشت. تجلی تام خدا در وجود امام حسین علیه السلام، یا صار الله هم همینو میگه. و این تجلی تام استمرار داره، چون شبهای جمعه دلهای عاشقان عاشق‌تر میشه، شعله عشق گل میکنه و مغایرت و اغیار را میسوزونه، خاکستر میکنه. وقتی حجاب ها رفت شد و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، این حجاب های نوری هم آدم عبادت خودش را از خودش نبیند، آدم جبه رفتن خودش را از خودش نبیند، خدا را مدیون خودش نداند، شهدا را مدیون خودش نداند، از اینکه او رو به جبه بردن شرمنده بشود، من کجا اینجا کجا. بعضی وقتی زیارت میرن گویا منتیست، میگن یا امام رضا یا امام حسین اگه حاجتم برآورده نشد منم دیگه نمیام. خیلی ناآگاهیه، خیلی بی‌معرفتیه. اگه راد دادن باید از خجالتی آب بشی، تو کجا اینجا کجا، یه جای تو نیست، چطور شده که کرم اینقدر زیاد بوده نوبت به منم رسیده، من روسیا هم میتونم قدم در بارگاه خدا بگذارم، اونجا که زمین نیست. هم در مورد کعبه داریم که بین رکن و مقام روضتون من ریاض الجنه، هم در مدینه بین بیتی و منبری روضتون من ریاض الجنه، هم حرم امام حسین علیه السلام روضتون من ریاض الجنه، هم حرم حضرت سامن الحجج علی ابن مسر رضا علیه آلاف تحییت و ثنا بین الجبلین روضتون من ریاض الجنه. اگر کسی با پای دل رفته باشه زمینی نیست، عرشی شده است. من زار الحسین به کربلا، در یه عبارتی دارد که من زار الله، در یه عبارتی داره زار الله فوق عرشه، یعنی از همه ممکنات بار دیگر از ملک پران شوم، اون چند در وهم ناید اون شوم. نه دیگه اصلا رفته از عالم امکان به پناه محض رسیده است. این تجلی حضرت حق سبحانه و تعالی در حرم امام حسین علیه السلام زمینه فناء ظاهر است. اگه خواستید کوه وجودتون رو نیست و نابود کنید، اثری از خودتون نباشه، کلامتون خدا باشه، نگاهتون خدا باشه، همه امورتون رنگ خدا بگیره و بوی خدا بده، یه شب جمعه با امام حسین باشید. اما اگر بودید دیگه نمیذارن برگردید، همونجا کربلایی میشید، هر جام برید خودتون کربلا میشید، شما بوی امام حسین خواهید داد. اینه که در زیارت عرشی عاشورا ما چند تا خواسته داریم. یکیش اینه که ان یجعلنی معکم، میخوام با شما باشم، میخوام از شما جدا نشم، میخوام منو از خودتون دور نکنید، میخوام نگاهتون از من بر ندارید، میخوام زشت نباشم، نجس نباشم که از چشم شما بیفتم، میخوام مرغوب و محبوب شما باشم، میخوام من شما رو ببینم، شما منو ببینید. و تا ترانا و نرا خیلی زیارت عاشورا یه جوریه ها، آدم وقتی با معرفت بخونه، با توسل بخونه، از خودشون بخواد که با زبان خدا بخونه، کلام الله دیگه، مثل قرآن کریمه دیگه، وقتی شما زیارت عاشورا میخونید، شما بلندگوی خدایید، گوینده خداست. و الا اونجور نبود، شما چه حقی داشتید بگید علیکم منی سلام الله؟ تو کی هستی که سلام خدا رو از خدا بگیری، تو واسطه بشی بین خدا و امام حسین؟ این کلام الله، شما بلندگوی خدا هستید. اونجا دی خودی نداری، چون خودی نداری میتونی پیک خدا برای امام حسین باشی، نقش خود خود رو داشته باشی، تو هم یه چیزی آورده باشی، تو هم یه کلافی عرضه کرده باشی، تو هم یه ران ملخی به بارگاه سلیمانت تقدیم داشته باشی. گویا این روزها دیگه سفر کربلا داره به پایان خودش میرسه، نزدیک شام شدند. آل الله حوادثی که در کربلا رخ داد هر کدامش عالمی رو آب میکنه. لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت مصیبت و بکه علینا و علا جمیع اهد الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات و علا جمیع اهد السماوات. خیلی عباد سنگین بود، طاقت برزا بود، شهادت و داغ هر کدام از این اولیاء الهی مقربین پروردگار که همه مقرب بودند، هر کدامش کوها را آب میکنه. علاوه بر این همه داغ، اونم داغ امام حسین، داغ حضرت ابوالفضل، داغ علی اکبر، نوشتن تو مجلس ابن زیاد این نامرد برخوردهای خیلی ظالمانه ای داشت. گاهی با دندان امام حسین بر می رفت. گاهی با لبها که بوسگاه پیغمبر بود. یکی جنب این سر گویا مخواست زهر، لحنش لحن ملامت بود، گفت حسین زود پیر شدی. بعضی ها نوشتند حضرت زینب سلام الله علیها فرمود برادرم پیر نبود. داغ علی اکبر پیرش. با این مصیبت های سنگینی که آسمان و زمین نمیتونه تحملش بکنه، وقتی از آقای امام زین العابدین سوال شد آقا کجا به شما سخت گذشت، هیچ یک از این مصیبت ها رو نگفت، فرمودنش رو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بعد از سید الشهدا به صبر امام زین العابدین، به مجاهدت کاروان تبلیغی امام حسین، خدا لباس ظهور بر قامت مولای ما، طبیب ما، امید ما، سرپرست ما، دلبر ما، امام زمان ما بپوشان. توفیق رؤیت جمال شریفش، نشستن در محضرش، تماشای قد و بالای رعنایش، شنیدن کلمات شیرین و روانش، دریافت مدال رضایتش رو نصیب ما بگردان. الهی پروردگارا، کجی ها، کاستی ها، غفلت ها، معصیت هایی که از ما سراغ داری، به خاطر امام حسین، به دست مبارک این آقا از ما دور بفرما. خدایا به ما تحول عنایت بفرما و ما را منشأ تحول در عالم قرار بده. خدایا اخلاص کامل در همه امور به ما عنایت بفرما. سایه خوبانمون، صلحامون، علمای موالیمون عموماً، سایه مرجع بزرگوار رهبر عزیزمون خصوصاً، با اقتدار و عزت مستدام بفرما. خدای کریم، خدای عزیز، این ملت را دشمن شاد مگردان. دست نفوذی ها، نااهل ها، بی کفایت ها از دامن مدیریت کشور کوتاه بگردان. رفع مشکلات مؤمنین این کشور را به دست مؤمنین با کفایت قرار بده. خدای این جوانهای ما را پیش امام زمانشون خار نکن. خدای ما را قاطی اینها در محضر شهدا صرف کنده نکن. الها پروردگار، دنیا و آخرت ما را همراه امام حسین و ائمه قرار بده. توفیق مجاهدت در خودسازی، تحصیل علم، تعلیم علم، عمل به علم توأم با اخلاص همواره به ما روزی بفرما. روح بلند امام راحل عظیم و شأنمون، شهدای سرفرازمون، اسلاف صالحمون، از این توسلات عبادتهای ما بهرمند و از ما راضی بفرما. بیماران عموماً، منظورین خصوصاً، شفای عاجل بیمعونه روزی بفرما. الها به حق محمد و آل محمد، نسل جوان ما را، به این جوانهای عزیز ما را، خدایا به مقاصد عالیه و آرزوهای مشروعشون نائل بگردان. نابسامانی ها، دغدغه ها، وسوسه ها که موجب رکود یا خدای نخواست ظلمت می شود، از این جمع و همه جوانهای شیعه رفع و دفع بفرما. بازم صلواتی خط بفرمایید.